بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. گفتار هشتم پاسخگویی به اشکالات مربوط به حدیث قدیر و استدلال به آن بر امامت حضرت امیرالمومنین علیه السلام. البته بعضی از اشکالات را در خلال بحث‌های قبلی مطرح کردیم، جواب دادیم. دو گونه از اشکالاتی که راجع به اون قضیه حارث بن نعمان بود، یکی راجع به اون جمله الست و اولا بکم که اشکالات خاص اونها را بحث کردیم. از جمله اشکالات دیگری که مطرح کردن، این را فخر رازی مطرح کرده و بعد از ایشون هم چند نفر از علمای اهل سنت مثل قاضی ایجی و آقای جرجانی و این تحفه اثناعشری اینا آوردن، گفتن کلمه مولا اصولا به معنی اولا به کار نرفته، که شما حالا میخواید از این کلمه مولا، من کنتم مولا فعلیون مولا، اولا و اولای به تصرف را میخواید استفاده کنید. این مطلب را آقای فخر رازی در این آیه شریفه 15 سوره حدید، معواکم الناروهی مولاکم و بئس المسیر، این را ایش مطرح کرده. گفته چند قوله که این مولا یعنی چه؟ از ابن عباس نقل کرده است که یعنی سرانجام، فرجام. مأواکم النار، جایگاه شما دوزخه، هی مولاکم و این سرانجام کار شماست، شما رو به دوزخ میبرند، خطاب به کفاره و جایگاه شما. از کلبی و زجاج، فرا و ابو عبیده نقل شده که اینا گفتن نه، مولاکم ای اولا بکم، مأواکم النار هی مولاکم یعنی هی اولا بکم، سزاوارتر برای شما اینه که در آتش باشید. این را فخر رازی نقل میکن. بعد خود ایشان میگوید که این مطلبی را که این آیان گفتند ترجمه لفظ مولا نیست، که اگر ما بخوایم لفظ مولا را ترجمه لفظی کنیم بگوییم که المولا هو الاولا، این نیست. این مفاد و مدلولش را گفتن، یعنی خواستن از این کلمه مولا چنین معنا و مدلولی استفاده کنن، نه اینه که مثلا کهنه مترادف، یعنی مترادف نیستن که لفظ مولا مرادفش ترجمه لفظیش این باشد که هو الاولا، بلکه این معنا و مفاد این کلمه است. چرا ترجمه او و معادل او نیست؟ لفظاً از نظر لفظ برابر نیست، لفظ لفظ مغایره، لفظ دیگریه، اما حالا این معنا را داره. گفته برای خاطر این که اگر این مرادف هم بودن و از نظر لفظ برابر بودن باید جایی و استعمال بشه خب، و اینطور نیست. مثلا ما میتوانیم بگوییم فلانون اولا من فلان، مثلا زیدون اولا من عمرن، اما نمیتونیم بگوییم زیدون مولا من عمرن، این ببینید مثل او استعمال نمیشه. یا مثلا صحیح هست که گفته شود هازا مولا فلان فلان، اما نقطه مقابل نمیتونیم بگوییم هازا اولا فلان. ببین اینا پس جای هم استعمال نمیشن، این نشانه اینه که اینا با هم دیگه تغایر دارن، حالا ولو یه معنا و مدلولی مثلا اینا ازش استفاده کردن. آقای ایجی هم تقریبا همین حرف را آورده، ایشون اضافه کرده است که هیچ یک از علمای لغت عرب، پیشوایان و ائمه لغت عرب، استعمال مفعل که همون مولا باشه به معنای افعل، افعل تفضیل که یعنی اولا باشه، رو گفته که اینا ذکر نکردن. و آیه معواکم و نارهی مولاکم این است که دوزخ قرارگاه شماست و جایی است که سرانجام، همون ملجأ و در واقع سرانجام. بله، بعد همین حرفای رازی رو تکرار کرده دیگه، گفته استعمال هم بیانگر این مطلب است، زیرا گفتن هو اولا من کذا جایز است، اما هو مولا من کذا جایز نیست و بقیه هم حرفای فخر رازی. از آقای رازی از کتاب نهایت العقول ایشون نقل شده که سخن ابو عبیده و اون چند نفری که نام بردیم، زجاج و بله فرا اینا، بله 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 همون رازی وقتی مطلق گفته میشه تو این بحث‌های کلامی، یعنی همون فخر رازی دیگه، کسی دیگری نداریم که در این مباحث کلامی اینا به این نام باشه و معروف باشه. یه رازی داریم، زکریای رازی، که اون در طب و علوم طبیعیه یا فلسفه مثلا، این بحث‌های کلام نیست. بله ایشون گفته است که اینا تساهلن این حرف را زدن، با دقت نگفتن، یه نوع تساهله، حرف دقیق نگفتن، لذا نمیشه به حرفشون خیلی اعتماد کرد. چرا این تساهله؟ گفتن برای این که اینا بله، چون که اولا بزرگان لغت عرب مثل خلیل و اصلا شخصیت های اینجوری اینا نگفتن، این یک. ثانیاً در کتاب های لغت هم اینا ذکر نکردن، اینها کتاب تفسیره، این در تفسیر آیه این حرف را زدن. اگه حالا این را در یک کتاب لغتی گفته بودن، مثلا یه جایگاهی پیدا میکرد، لذا اینا تساهلن گفتن، پس خیلی نمیشه به حرف اینا. این هم یه حرف دیگری است آقای را. پس یکی این که مفعل به افعل گفتن استعمال نمیشه، یکی این که در کتابای لغت گفت نشده، شخصیت‌های شاخص اهل لغت مثل خلیل اینو نگفتن، و اینا در کتابای تفسیر اینا گفتن. مجموعه اینا نشون میده که این یک امر تساهلیه، یعنی دقت نکردن، مطلب دقیقی نیست که ما به این استناد بکنیم. ما حاصل حرف این است. بزرگان علم لغت مانند خلیل و همانندهای او این مطلب را جز در تفسیر این آیه یا آیه دیگر نقل نکرده و در کتابای لغت. بله درسته، عبارت اینه. این عبارت را از نهایت العقول، حالا بنده هم کتاب را ندارم، تصمیم کتابشون را خیلی دنبالش گشتیم تا حالا پیدا نکرد، نهایت العقول را فخر رازی القدیر البته اونجا آورد. حالا جوابهایی که داده شده اینجا، بعضی از علمای اهل سنت خودشون به این جواب دادن، بعضی از علمای بزرگا مثل طفتازانی، یه شخصیت برجسته زده ادبیاتش هم قویه، ایشون جواب گفته. بله اون آقای آمدی جواب گفته، حالا بعد نقل میکنیم کلمات این بزرگان هم نمیدیم. فاضل قوشی جواب گفته، در سیالکوتی، در حاشیه شرح مواقف، ابن حجر در السوائق، اینا اومدن گفتن این حرف درست نیست، استعمال شده کلمه مولا به معنی اولا کثیر الاستعماله، اینا نمیشه این کار بکن، حالا اینا حرف اوناست. خب حالا یکی یکی، انکار استعمال مولا در معنای اولا و نسبت آن به اساتید لغت عرب این بیپایه است، زیرا واژه مولا در معنای اولا هم در قرآن و روایات به کار رفته، هم در اشعار و ادبیات عرب رایج است. حالا مرحوم میر حامد حسین بیش از 40 نفر از اساتید لغت ادب و تفسیر را نام برده، ایشون 40 نفر، بیش از 40 نفر که اینا کاربرد واژه مولا در معنای اولا را گفتن و تصریح کردن. حالا برخی از این افرادی که ایشون نام برده کیا هستن؟ برخی از این افراد اینا هستن که پشت صفحه ملاحظه کنید: محمد ابن صائب کلبی، بله یحیی ابن زیاد فراء، ابو الحسن اخفش، ابو العباس ثعلب، ابو اسحاق زجاج، ابو نصر جوهری مؤلف کتاب صحاح اللغه، ابو اسحاق ثعلبی مؤلف تفسیر الکشف و البیان، ابو الحسن واحدی مؤلف تفسیر الوسیط، بغوی در معالم التنزیل، زمخشری در کشاف، ابن جوزی در زاد المسیر فی التفسیر، بیضاوی در انوار التنزیل، ابن صباغ در الفصول المهمه، سویوتی در تفسیر الجلالین، جلال الدین محلا یا محلی در تفسیر الجلالین، سعد الدین طفتازانی، و اینا نام بردن. توجه فهمودی؟ پس این که شما بگید نگفتن علمای بزرگ اینا، اینا بالاخره شخصیت های برجسته یا در ادب یا در تفسیر علمای شاخصی هست. این یک نکته. این که گفته اینا تساهلن این حرف را زدن، روی دقت این رو نگفتن، چون در کتابای تفسیر گفتن. حالا مگر یک مطلبی را اگر در تفسیر قرآن کسی بگوید، معلوم میشه در ذهن این بنده خدا آقای رازی هم بود است که علم تفسیر خیلی مهم نیست، تفسیر قرآن، کما اینکه در ذهن بعضی علما هم وجود دارد که میگن تفسیر که دیگه علم نیست، که حالا مثلا کسی بیاد عمرشو بذاره تفسیر کار کنه، که فقه و اصول فقط علم دیگه، تفسیر علم نیست مثلا. لذا نقل میکنن که بله مرحوم علامه طباطبایی این را من از آیت الله سبحانی شنیدم، ایشون فرمودن، ایشون از قول آیت الله خویی، اینطوری این سلسله سندش این دوره، عن شیخ سبحانی عن سید الخویی، که ایشون فرمودن علامه طباطبایی که آمدن تفسیر گفتن، فقه نگفتن، اصول نگفتن، تضحیت و نفس کردن. این تعبیر تعبیری است عن شیخ سبحانی عن سید الخویی فی حق سید طباطبایی. تضحیت و نفس یعنی نفس خودش رو قربانی کرده، چون یه آدمی که در فقه و اصول شخصیت برجسته، اساتید برجسته مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، نانی، دیگران، خب اگر وارد اون عرصه هم میشد خیلی نمایان میشد، ولی وقتی که میاد میگه من در قوم که آمدم فکر کردم که به حمد الله در اون رشته ها کار زیاد میشه، اما تفسیر قرآن نیست. بله قرآن را مرحوم مطهری هم میگه، یه جا میگه که دیاره ماها نوعاً به قرآن و نهج البلاغه و اینا میگیم، اینا دیگه نیاز به چیز ندارد که بحثی روش گذاشته بشه و اینها. میگه بعضی از ماها کفایه را متنش را بلدیم، شرحش را یا حاشیهش را بلدیم، دوبارش حاشیه بر حاشیهش را بلدیم، هفت تا اینا را همه را بلدیم، اما اگه یه آیه قرآن از امون بپرسن تفسیر کنیم میگه بعد داریم رجوع کنن، یعنی اینقدر در قرآن تفسیر. حالا مقصود از ذهن آقای راضی هم بوده است که تفسیر خیلی مهم نیست، حالا حرف مهم ما در تفسیر نمیزنن. ببینید کی گفته دیگه از کلام خود را مهمتر چی؟ حالا اگر یک شخصیتی در بیان یک آیهی مطلبی رو گفت مهم نیست، این که اصلا یه توهین در واقع به شأن تفسیر و اینها. چه دلیلی داره؟ بله تضحیت و نفس کرده. آره یعنی چی؟ یعنی ایشون هم میتونست بیاد توی حوزه فقاهت و اینها، بالاخره اجتهاد، ولی رها کرد تفسیر کار کرد قرآن. الحمدلله المیزان ببینید چقدر جایگاهی باز کرده، این معلوم. بله اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا قابل مقایسه نیست، المیزان بی بدیله. یعنی شما المیزان رو بردان یه خلایی هست، اما کتابای خیلی دیگر در زمینه های دیگر بکی دیگه جاش هست، یه قدی شبیه بونه. المیزان بی بدیله. بله بله اینطوریه دیگه، همین که تضحیت و نفس کرده، یعنی حالا اون بحث فلسفه هم که خود دیگه از اون مشکلش بیشتر بود که وارد شدم بحث فلسفه. کار دیگه گاهی ایشون میدونید دیگه استخاره کردن از تبریز که میخواستن قم بیان، تفعول به قرآن میزنن. بله هنالک الولایت لله الحق، این آیه میاد موقعی که میخواد حرکت کند از تبریز به قم بیان، این آیه شریفه میاد، هنالک الولایت لله الحق، یه بر اساس این مشخصه که در چه مسیری حرکت کردن رضوان الله تعالی. خب اینم راجع به این نکته. آه گفته اید که حالا اگر این به اون معنا می بود بایستی جا اون به کار بره، این چه قاعده ای ما داریم برای این قضیه، این جای او باید به کار بره؟ نه معنا، مگه اینا باید ترادف لفظی داشته باشن؟ بحث ما اینه که معنای مولا اولاست، اما نه اینکه اینا مرادفن حتی به لحاظ لفظ همه ی احکام مولا را، اولا که افعال تفضیله اونا مثلا داره که مست داره، نه چون کسی ادعا نکرده من ایسال معنا اینجوریه، اما دیگه قواعد لفظی، احکام لفظی، شاهدش این است که خود کلمه اولا در کاربرداش فرق میکنه. خود کلمه اولا نگاه کنید، مثلا اولا به مثنا و جمع اضافه میشه، افضل اولا الرجل، افضل الرجلین میگیم دیگه، افضل الرجال، اما افضل رجلن نمیگیم، افضل مثلا من رجلن، برای اینکه یک دیگه یک کلمه است که خب گاهی ممکنه که به لحاظ لفظی یک احکامی داشته باشه، یک لفظی به لحاظ قواعد ادبی، این ربطی به معنا نداره که معنا رو تغییر بده. بنابراین چه ربطی داره؟ شما میگی اینا لفظ جای او به کار نمیره، خب به کار نره، معنا رو از بین نمیبره. نکته دیگر این که آیا شما این حرفی که گفتید در ناصر چطور؟ مگر قبول ندارید که یکی از معانی مولا ناصره؟ اونا که دیگه منکر نیستید که. طبق ضابطی شما اونم نمیتونیم بگیم، چون در کاربرد لفظی اونجاهایی که مولا به کار میره دقیقا ناصر به کار نمیره. اگه بخوایم اینا علامت فرق بگذاریم بگیم این نیست، پس از معانی مولا اولا نیست، بعد بگیم از معانی مولا ناصر هم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه مثلا ملاحظه بفرمایید، میگوییم بله مؤمن ولی الله هست، به مؤمن گفته میشد ولی الله، اما نمیگیم مولا الله. کلمه ولی را گفتیم، میگیم کلمه مولا را نمیگیم. این راجع به ولی بود، ببخشید. یکی از کاربردهای مولا ولیه دیگه، که مولا معنی ولیه، در حالی که اینجا از نظر لفظی با هم فرق میکنن اما معنا یکیه. بله ناصر را نگفتیم ما، اون پاراگراف قبلی داره. گفته نمیشد مولا دین الله، به جای ناصر و دین الله بگیم مولا دین الله، اما گفته میشد ناصر و دین الله. یا حضرت مسیح نفرمود من موالی الالله، گفت من انصاری الالله. اون حواریین هم نگفتن که نحن مولا الله، گفتن نحن انصار الله. راجع به ولی هم همین هست، هم راجع به کلمه ولی که از کاربردهای مولاست، هم راجع به کلمه ناصر که از کاربردهای مولاست، این تفاوت ها وجود داره. پس اگر این تفاوت های لفظی مانع از این باشد که من حیث المعنا یکی باشن، اونا هم نباید باشن. اینا نشان دهنده اینه که لفظ یه حکم ممکنه داشته باشه، از نظر معنا به اصطلاح اینها مشابهت معنوی با مشابهت لفظی، وحدت حکم لفظی، اینا با هم دیگه تلازمی ندارن. همین حرفا رو علمای اهل سنت هم گفتن. نگفتن غلطه، گفتن استعمال نمیشه. ببینید نگاه کنید اشتباه بحث اشتباه نیست و بحث استعمال نشدنه. بویان هیچ یک از پیشوایان لغت عرب استعمال مفعل به معنای افعل را ذکر نکردن. نه اینه که حالا اگر کسی استعمال کرد غلط است، ها معمول نیست. آره دیگه بله.
اما اینجا ما ممکنه بگیم اصلا صحیح نحو مولا غلط نیست از نظر ادبی، حالا استعمالش ممکنه زبان نداره.
حالا افضل و امرن چطور؟ زیدان افضل و امرن اشتباهه، باید بگیم افضل و من امرن. بله عرض میکنم، یعنی اینطوریه دیگه، یعنی اون موارد اینجوری. حالا اینم استعمال نشده، بله حالا ممکنه بگن جا اشتباه نیست ولی استعمال نکرد. بعضی از علمای اهل سنت همونطوری که قبلا اشاره کردیم، حالا بد نیستی که دوتاشون رو ملاحظه کنید. آقای سیف الدین عامدی کتابی دارد، ایشون به نام ابکار الافکار سه جلده، یک کتاب دیگری دارد به نام غایت المرام یک جلده، هر دوشان در علم کلام. گفته است میتوان گفت، شبهه را که نقل میکنه، همین شبهه را نقل میکنه بعد میخواد جواب بده، میتوان گفت اگرچه معنای مولا و اولا یکیست، ولی لفظ آن دو متفاوت است و در این صورت لازم نخواهد بود که هرچه در باری یکی رواست در باری دیگری هم روا باشه. بالاخره تفاوت لفظ ممکنه یه احکام خاصی داشته باشه، مگر آن که اثبات شود این مطلب از ویژگی های معنای لفظ است نه از ویژگی های خود لفظ، که بگیم این تفاوت ها فقط مال لفظ نیست، تفاوت مال معنای لفظه. این باید ثابت بشه، حالا که ما دلیل بر این که نداریم، نه از ویژگی های خود لفظ، ولی این مطلب اثبات نشده. این حرف ایشان. تفتازانی هم روشنتر از ایشون گفته، گفته که استعمال کلمه مولا در معنای متولی، مالک امر و اولا در تصرف در کلام عرب شایع است. ببینید در کلام عرب شایع است و از بسیاری از پیشوایان لغت نقل شده است و مقصود آن است، این که میگیم شایع است و استعمال شده، مثلا از کلمه مولا اسم است برای معنای اولا، نه وصف است که حالا بگیم عیناً اولا خودش تفضیله، اینم وصفه، پس بعد همه مثل او استعمال بشه. نه، مراد این نیست، مراد اون معنای ایناست که این همون معنا را بیان میکنه، نه این که صفت است یعنی افعال تفضیل است تا اعتراض شود به این که مولا افعال تفضیل نیست و در آن به کار نمی رود. دیگه آقای قوشیجی و اون سیالکوتی و ابن حجر و اینا هم که عرض کردیم، اینا را راجع به این شبهه قضیه مفعل و مولا. خب فکر میکنم این اشکال دوم در خلال بحثای قبلی یا راجع به آیه ولایت یا راجع به خود بحثای حدیث قدیر به گونه این مطرح شده، یا را اشاره میکنیم. بعضی ها گفتن که ذیل حدیث قرینه است بر صدر حدیث، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. خب معلوم است که اینجا دیگه بحث ولایت محبته، محبت و عداوته. این را قرینه میکنیم که اون صدر هم همینه، من کنت مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا، تناسب صدر حدیث با ذیل حدیث. این را شاهد آوردن که آقای عبدالجبار در المغنی را مطرح کرده، عبدالعزیز دهلوی هم آورده و ایشون اضافه هم کرده بر اون حرف عبدالجبار، گفته اگر واقعا مقصود این بود که اولا به تصرف بود، ذیل حدیث باید پیغمبر دعاش اینجوری میشد، مناسب این بودا. اگر صدر مولا به معنای اولا به تصرف بود، پیغمبر باید در دعاش بفرماید که اللهم، نگوید که وال من والا و عاد من عادا، گوید اللهم احب یا وال یا احب من کان تحت تصرفه. صدر گفته بود که من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی من کنت اولا به تصرف فی حقه علیون کذا، و حالا مناسب بود که چه بفرماید، عرض بکند خدایا احب من کان تحت تصرفی و ابغض من لم یکن تحت تصرفی، تا این مناسب باشه با همون معنی تصرف. این روشون اضافه کرده. خب پاسخ این مطلب که عرض کردم قبلنم گفته شده و به مرحوم امینی رضوان الله علیه این را خوب پرورش داده، ما می توانیم بگوییم که این دعا که بحث محبت و عداوت را مطرح کرده از ذیل در دعا، ارتباط دارد با همون مقام امامت، با او ارتباط داره. چه نحوه ارتباط داره؟ پیامبر می دانستن که حالا علی ابن ابی طالب را که سر عموی ایشون هست، داماد ایشون هست، به عنوان ولی امر امام زعیم مردم تعیین می کنه، یه عده ای نمی تونن تحمل کنن، هم یحسدون ناس علی ما آتاهم الله من فضله، که این آیه شریفه را ائمه میفهمن این مقصود ما هستیم، هم یحسدون ناس علی ما آتاهم الله من فضله، درسته؟ و آیه ادامه آیه را بخوانید، فقط آتینا آل ابراهیم، آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا هم ملکن عظیما. آیه ای که از آیاتی است که ائمه میفهمن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب این به وجود میاد، پس یه عده ای قطعا دشمنی میکنن، مقابله میکنن، لذا خواسته است به اینا هشدار بده که مراقب باشید با علی ابن ابی طالبی که متولی امر است بعد از من دشمنی نکنید. لذا بعدش فرموده است ونصر من نصره، والله محبت و عداوت معمولی که دیگه حالا بحث نصرت و اینا به وجود نمیاد، که نصرت کسی رو باید نصرت کرد که در یک جایگاهی قرار داره، مقامی داره، اطاعت باید به او بکنی. بنابراین خود اون جمله بعدی هم که ونصر من نصر و خذل من خذله بیانگر این ارتباط داره. پس اولا منافات نداره، بالاتر از این که منافات ندارد و ارتباط دارد، بلکه خود میتواند قرینه باشه اصلا، یعنی بگوییم از این میفهمیم که مولا در صدر حدیث به معنای همون زعامت و امامت، حداقلش این است که دو پهلو باشه دیگه، این حداقل. خیلی بخوایم مماشات بکنیم این فرمایش علامه امینی نگیم، چون ایشون میفهمه اصلا قرینه است، من الغرائن الدال الا ان المراد من المولا فی الحدیث و اولا به تصرف، ایشون همینه مرحوم امینی. حالا اگر این ادعا را نکردیم دیگه، خیلی بخوایم حداقل تنزل بکنیم، میگه دو پهلوه دیگه، هم مناسب اینه هم مناسب اونه، وقتی که جعل احتمال دیگه بطل الاستدلال، این دیگه نمیتونه نقض باشه که جلو ما رو بگیره و اون جایز نباشه، اون درست نباشه. خب اینم راجع به این اشکال که دیگه از اینا میگذریم. یه حرفی هم باز نقل کردن این آقای، ببینیم از کیه، مختصر تحفه اثنی عشریه. بله بفهم. من فعلا خیلی حالا روزو نکردم، من سیال کوتی میخونم معمولا. شما مطمئنید دیگه؟ از چه جهت مطمئنید؟ ظاهرا جای مکانی علی ظاهرم باشه. بله ظاهرا. حالا همینطور حقیرم تعبیر میکنم، میخواد خیلی مطمئن باشیم بعد رجوع کنیم ببینیم بیشتر. ببینیم سیالکوت اسم جاییه کجاست چجوره. بله حالا برای از تالی برخورد کردید بیارید اون اعلام و اینا، شاید نوشته باشن جای مکانیه مثلا بر وزن فلان مشخص. اینا دیگه از کتابای اعلام و اینا باید استفاده کرد. خب حالا بگذاریم. این عبدالعزیز دهلوی باز هست، تحفه اثنی عشریه، گفتن آقا جان اگر پیغمبر میخواست امامت امیرالمومنین علیه السلام را برای مردم بیان بکنه، خب یک لفظ روشنی انتخاب میکرد. و پیامبر میبینیم احکام نماز و مستحبات و همشد که خوردن و آشامیدن و همه این را که بیان کرده از الفاظ روشن به کار برده. افسح العرب هم که هست. حالا در یک چنین مسئله خیلی مهم، سرنوشت ساز، اساسی، بیاد یک لفظ نارسا به کار. حالا ایشون تعبیر کرد از نارسا، اصلا نادرست. این خیلی عجیبه که ایشون تعبیر میکند به یک لفظی که بله درست نیست. بله که تعبیرش چیه؟ با این کلام که با قواعد زبان عرب هماهنگ نیست. این از کجا در آورده این مدلاره؟ حالا اگر میگفت مثلا صریح نیست، خب میگفتیم بله حرف درستیه، صریح مثلا نیستش، اما حالا با قواعد زبان عرب هماهنگ نیست، کجاش عیب داره؟ مگر همون قصه مفعل و اینایی که اینا گفتن که بله این مولا گفته، اینم در اولایی به تصرف به کار نمیره، پس یک اشتباه پیغمبر کرده مثلا چه وفا. مگر مرادش این باشه؟ خب حالا در یک امر مهمی پیغمبر از یک لفظی انتخاب کرده، حالا غلط نه، اما نارسای در بیان مقصود، این خلاف لطف است و هدایت کردن مقام مثلا مردم است و اینها. یه چنین مطلبی را آقا مطرح کردن. پس بنابراین پیامبر میخواسته از همون بحث محبت و اینا را بگه. ذیل حدیث هم که اینا در دعا آورده است و دیگه تمام. اولا اینکه خلاف قواعد زبان عربی باشه که ما دیگه اینا چیزی نداریم که خلاف قواعد باشه. اگر میگید لفظ صریح نیست، لفظ مشترک هست، حرف درست نیست. لفظ مولا مشترک، معانی مختلفی داره، اما خب حالا این در نصرت هم هست. مگه شما نمیگید مقصود نصرت و محبت بوده؟ خب نصرت و محبت رو هم صریح میگفت، برای چه لفظ مشترک به کار برده؟ این که بگید نادرست است، عینا نادرستی، نادرستیش کجاش؟ این که بگید لفظ مشترک است، حالا اگر محبت هم مراد بود، الکلام میگفت، آه خب این روشن‌تر میگفتی دیگه، لفظ صریح مثلا محبت رو میگفتی، چرا کلمه مولا گفتی؟ هم کلمه نصرت میگفتی، چرا کلمه مولا گفتی؟ این اشکال اونجا هم وارده دیگه، لفظ مشترک به کار برد. علاوه لفظ مشترک اگر قرائنی داشته باشه، حالا با اون بحثایی که دیگه فراوان بیان شد که مستنظر هستید دیگه، این مشکلی نداره، با قرینه معین میکنه. قبلش میفهمد الستو اولا بکن من انفسکم قالو بلا یا رسول الله من کنت مولا فعلیم، دیگه خیلی واضحه. وانگهی من کنت مولاهو، اما حرف محمد ابن طلحه شافعی، من کنت مولاهو کل معنن که یصح فی حق النبی کلمه مولا به کار برده، یصح فی حق علی علیه السلام، این ثبته، فهازا علی مولا. دیگه این کجاش مشکل داره؟ مشکل در جناب عالی است که نخواستید مطلب رو بعدن چه مشکلی داره پیامبر. من علاوه از اینا بگذاریم، شما ادعا میفرمایید پیامبر هیچ جا هیچ کلامی به کار نبرده است که دو پهلو سه پهلو باشه. یکی از احادیثی که اتفاقا راجع به همین بحث خلافت هم هست و علمای اهل سنت میگن ما نفهمیدیم پیغمبر چی میخواد بگه الا یومنا هذا، حدیث اثنی عشر خلیفه است. آیان علمای اهل سنت نگاه کنید، گفتن ما تا کنون نتونستیم بفهمیم که این 12 خلیفه پیغمبر چی می‌خواسته بگه. یه گفته از خلافت اونا مایه عزت و سربلندی مسلمان هاست. و یزید مثلا یا معاویه، حالا لا معاویه اینا آرم شاید که اون ولید ابن عبدالملک، عبدالملک غیره اینها، اینا چطور مایه عزت اسلام هست؟ میگن ما نفهمیدیم. آقای محلب میگوید احدی را ندیدم که معنای دقیقی برای این حدیث گفته باشه. صفحه 267. ابن الجوزی گفته از درباره این حدیث خیلی جستجو کردیم، اما به هر جا گمان میرفت که مطلبی باشد رفتیم سر زدیم، اما معنای مقصود را چه نیافتیم. اون پیغمبرم گفته حدیث صحیح بخاری هم داره دیگه، این دیگه از صحیح اصح الکتب بخاری باشه. مسلم که چند تا نقل داره، چند تا نقلای متعدد دارد. بله خب دیگه این هست، آقایان هم دارن اینجور میگن. ابوبکر ابن العربی شارح ترمذی در شارح ترمذی میگوید که به معنای حدیث دست نیافتم، شاید این حدیث قسمتی از حدیث پیامبر باشد. بنابراین چنین مطالبی حالا ما داریم، شما اینا ادعا میفرمایید اونجا، البته ما معتقدیم باز اونجا مشکل نیست ها. بله بله ما لا... نه فعلا از باب الزام داریم بگیم. بله نیافتیم. بله بله عرض کردم اینا رو از باب الزام داریم میگیم، والا آقای صاحب کتاب ینابیع الموده قندوزی حنفی نقل میکند از بعض علما که آقا این حدیث معناش چیه؟ گفته معنای این حدیث جز بر ائمه دوازدگانه اهل بیت منطبق نیست، خلفای راشدین بگیری کمترن، بنی امیه بگیری بیشترن، بنی عباس بگیری بیشترن، علاوه بعضی از اینا اونقدر ظلم و جور کردن که اصلا نام خلافت را آلوده کردن. نمیشه به اینا بگیم که اینا مایه عزت دینن، لا یزال الدین عزیزن قائمن، چنین تعبیرات اینجوری داره. گفته این نمیشه الا بر ائمه اهل بیت، نه همشون مایه عزت دینن، نه همشون آدمای برجسته‌ای بودن، آبرومند بودن، مایه آبرو بودن. حالا اینایی که میگن میگیم خیلی خوب، حالا اون حدیث چطور میگید شما؟ الزام از باب الزام میگیم. طبق روایات ما و نظر ما اثنا عشر خلیفه هر میشهد که الان داستانش مفصل است دیگه، برسیم در جای خودش. کتاب 12 خلیفه هست، کتاب قشنگیه نوشته این آقای، بله کیه این بنده خدا، آقای زینعلی ها، بله نوشته که کتاب قشنگیه. بله بله 12 خلیفه هم قشنگ کار کرده، تحقیق خوب کرده که این 12 خلیفه‌ای که هست، البته حضرت آیت الله صافی حفظه الله تعالی ایشون هم در منتخب الاثر یک جا این وجوه مختلف آقایان را آورده و نقد کرده و معنای صحیح حدیث را طبق مستندات ها، طبق خود روایات که ما داریم، را بیان کردن و روشنه. خب بله ما فعلا گفتیم رو اون مقداری که حالا یا قطعی و مسلم هست مثل اون متن من کنتم مولا فعلیان مولا، یا اون ذیل و اون صدری که باز نقلهای فراوان از علمای اهل سنت داره منابع اونها، دقت بفرمایید. بله از اینا بخوایم یه مقداری عبور بکنیم به اونجا هم میتونیم استناد بکنیم، اما خب در مقام الزام قدرتش کم خواهد شد. اشکال دو امام در یک زمان را به نظرم ازش عبور بکنیم، چون این دقیقا در آیه ولایت هم این را مطرح کرده بودن که آقا در اون کتاب امت عامه هم بود، الکلام الکلام دیگه خودتون مطالعه کنید جوابی که داده شده که آقا این هم یکی از اشکالاته. خب میرسیم به مسئله شکوه ها. این را آقا اینا خیلی مانور میدن، حتما شما هم برخورد فرموده اید. کتابایی هم که الان راجع به قدیم می نویسن، این کتابچه ها و این جزوه ها و اینا، از همینجا شروع میکنن که بله آقا قصه قدیر یه قصه تاریخی راجع به یه داستانیست، حالا شیعه ها آمدن اینا برداشتن اینقدر پر و بال میدن و فلان، یه چیزی خیلی ساده، همون قصه حالا شکایت هایی که یه عده‌ای از امیرالمومنین کردن در سفر یمن که ایشون سختگیری کرد و خلاصه این اموالی که حالا چه بود، اینا جزیه بود، حالا تعبیر قناعین در بعضی نقلها شده یا اموال جزیه بوده، بالاخره اینا جمع کرده بودن میخواستن بیارن یا زکات بوده، نمیدونم حالا هرچه بوده، بالاخره تعبیر قناعیم هم درش به کار رفته ها در نقلهایی که شده. مستحضر دیگه، قصه را که میدانید همتون، هم اشاره میکنم یعنی بر اساس اینکه دوستان مطلع هستی، که امیرالمومنین میخواست ملحق بشد به پیامبر در مثلا مراسم و مناسک حج، یک نفر را جای خودش گذاشت و گفت شما اینا را رهبری کن به جای من تا من برم. و اینا که رفتن، امیرالمومنین که رفت، اینا گفتن آقا ما حالا مثلا از این شترها که الان داریم میبریم، خالی خالی داریم میبریم اینها را، اینا حالا هر چی هست، قنیمت است یا مال زکات بوده یا هر چی بوده، اینا را سوار شیم دیگه، اینا داره همجوری خالی میرن، ما هم پیاده هستیم، اونا سوار شیم چه میشه؟ یه خودی لباس و مثلا پارچه و اینها بود، آقا اینا را تقسیم کنیم دیگه، حالا اینا بالاخره این همه زحمت کشیدیم رفتیم چه اینا. بله اون فرماندهم بالاخره قبول کرد و این کارو کردن. وقتی امیرالمومنین برگشت دید که این کارو کردن، اوقاتش تلخ شد. چرا شما این کار کردید؟ اینا رو باید ما میبردیم پیش پیغمبر، ایشون هر جور تصمیم بگیرن، حق نداشتید و با اوقات تلخی خلاصه با اینا برخورد کردن. برگردونید یالا، اگر پوشیده بودن فرض کنید لباسی بود پوشیده بودن یا تصرف کرده بودن، همه رو برگردون، برگردن سر جای خودش، ببرین پیش پیغمبر، هر چی ایشون تصمیم گرفت، ما حق نداریم کار بکنیم. اینا بهشون برخورد. حالا در یک قصه ای هم هست که بریده اصلمی هم از این، اینا نقلشون مختلف هستا، جمع میکنن. در یک نقل دیگری چند نفرن، خالد بن ولید هم ظاهرا بوده، او تحریک میکرده هستن که بیاید برید اینو علی علی بن ابی طالب بگید، چون رقیب بود، پیغمبر شکایت کنه. خلاصه آمدن رو گفتن رو اینا میگن خیلی خوب، پیامبر دید که اگه همین حالا بخواد با اینا برخورد کنه بلا فاصله، میگن بله اینم ببین پسر عموشه دامادشه دیگه هواشو داره، این لذا برخورد نکرد پیغمبر اونجا با اینا، چیزی نگفت. توجه تمام. اگر میخواست در یک جمع عمومی در عرفات و منا و امثال اینها اینا رو بگه، خب این یه جمعی این گفته بودن دیگه، یه عده‌ای بودن، این چه ربطی مثلا بقیه داشت؟ اونا خبر نداشتن اصلا از این قضیه، ذهن اونا رو بیاد پیغمبر مشغول کنه اصلا این خلاف حکمته. صبر کنه تا برسه به مدینه، باز الکلام الکلام، ولی مردم مدینه هم از این جزئیات و این قضایه خبری ندارن، پیغمبر بیاد بی خودکی ذهن اینا رو مشغول این مسائل بکنه، اینم صلاح نبود. بهترین جا این بود که نه در مکه نه در مدینه نه بلا فاصله و در یه جمع محدود، بالاخره در یک جمع کثیری، اما در یه جایی که دیگه این تبعات نداشته باشه، بگه بابا علی ابن ابی طالب دوست داشته باشید، با او دشمنی نکنید، من کنت مولا فعلی مولا، هر که مرا دوست می‌داره محب من است، با او هم باید محب باشه. بله اللهم وال من بالا. این قصه قدیر اینه، تمام شد و رفت دیگه. این مسئله اینم امامت و نمیدونم خلافت و اینا دیگه، شیعه آمده اینا رو اینقدر بجسه کرده، اصلا ربطی به این قضایا نداره.
ولی پیامبر یک سال بعد از اون قضیه،
بله
یک سال بعد از قضیه یمن،
نه دیگه در همون قضیه یمن دیگه،
بین ماجرای یمن و حجت
و عمره. آره خب بعد از، خب دیگه سال که نگذشته، حالا در همون ایام بوده که برگشتن به اینا برخورد کردن دیگه، یک سال که نشد، در همون جریان قدیر گفتن خب دهم سال دهم اینا همون ساله دیگه، عرض کردم یعنی قبل از این که اینا، بله همون سال رفته بودن یمن برای اینکه به پیغمبر ملحق بشه، اینها رو پیغمبر چیز امیرالمومنین ازشون جدا شد و یه نفر جای خود گذاشت راجع به اون قضیه. خب خواهش می‌کنم دقت کنید، چون این رو من خیلی روش تاکید کردم و پر و بال به صلاح دادم، به خاطر اینکه حرف اونا که دیگه نقل می‌کنن اینجوریه، این مطلب را فوق العاده روش تاکید میکنن. حجاجی هم که میرن حالا در عمره یا در حج تمتع مشرف میشن، شیعه ها یعنی حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، قدیر چون خیلی مسئله مهمی است و خب بالاخره در کشورهای شیعه هم به این خیلی اهمیت داده میشه، این هم نقطه مقابل سعی میکنن که این مطلب را خیلی ساده کنن، خیلی عادی میگن، یه شأن نزولی یا شأن صدوری داره دیگه. مثلا هر شبت خدمت شما که حالا نکاتی که در اینجا هست دقت کنید. یک، طبق نقل ابن اسحاق از سیرت النبویه، یعنی ابن هشام که گزارش نقل میکنه از ابن اسحاق و او از ابی سعید خدری، مویت عده این شکایت را آوردن پیامبرم برای ما، یعنی همینایی که حالا دارن مطلب نقل میکنن، برای ما سخنرانی کرد و من شنیدم که فرمود ای مردم از علی شکایت نکنید، زیرا او در راه خدا سختگیرتر از آن است که از او شکایت شود. انه لاخشن فی ذات الله من ان یشکا. متنش این است: لا تشکو علیان فانه اخشن فی ذات الله من ان یشکا. یعنی علی ابن ابی طالب 100% خداییه. خیلی عادی بخوام بگیم، چیزی برای خودش نداره، هر چه میکنه و هر چه میگر عمل میکنه لله. یه کسی که برای خدا کار میکنه 100% خالصه، این دیگه جای شکایت نداره که، بعد ازش ممنونم بود و متشکر بود. کجا پیغمبر اینا فرموده؟ در ابن هشام نمیگه کجا، نداره، ساکته. ظاهرش برمیاد که همون جمعی که گرم و داغ شکایت کردن، بلافاصله پیغمبر چون کلمه شکایت به کار برده، حالا یه زمانی بگذره و بیاد، این لفظ خیلی مناسبه. ظاهرش اینه که همون وقت به همینا فرمود باش شکایت نکنید. علی ابن ابی طالب اینجوره، دقت می‌فرمایید؟ این که میگیم ظاهر، اینا شاهدم داره، شاهدش کردم. حالا خواهش من دقت کنید، شاهدش همون قضیه برید است. قضیه بریده هم که میگوید من آمدم و شکایت کردم، حالا اون داستانش هم اینجوریه، میگه دیدم که چهره پیغمبر قرمز شد، من هی دارم از بدگویی میکنم از علی ابن ابی طالب، میبینم پیغمبر چهرهش قرمز میشه، یعنی ناراحت شده. سرم انداخته بودم پایین، حواسم نبود، میگه اینی خجالت میکشیدم، هی میگفتم یه بار که نگاه کردم دیدم ایداد بیداد، چشمت به روز بد نخوره، پیغمبر خیلی خشمگینه، ناراحت شده. میگه وقتی نگاه می سرم پایین بود، میگفتم از علی ابن ابی طالب بدگویی میکردم، بعد یه مرتبه دیدم پیامبر عجب ناراحته، بعد به من گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیغمبرا میگه به من برگشت، به من گفت الست اولا بالمؤمنین انفسهم. گفتم چرا یا رسول الله؟ فرمود خیلی خوب، من کنتم مولا فعلی مولا. این جالبه، یعنی این جمله من کنتم مولا فعلیون مولا را که در اون داستان قدیر گفته، پیامبر فرموده همینجا هم در جواب بریده شخصی هم بوده، حالا یه دیگه شاید همراهش بودن نمیدونم، ایشون نقل کرده که بعدم عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید، المأمور و معذور خالد به من گفت، من معذرت میخوام. عذرخواهی کرد، گفت نفرین نکنید یا رسول الله، من از خودم نمیگم شما ناراحت شید اینا. فرمود این ظاهرش این است که اونجا هم در مقابل اونایی که آمدن این داستان را گفتن، پیامبر فرمود که لا تشکو علیم فانه اخشن فی ذات الله من ان یشکا. این معید داره، دقت میکنید؟ یک نکته جالب دیگه اینه که اینجا که پیغمبر به اینها خواهشان دقت کنید، ببینید اینا نکات ظریف قضایاست دیگه. امیرالمومنین علیه السلام در این جریان چه شأنی داشت؟ در همین ماجرای یمن فرمانده بود دیگه، فرمانده بود، اولا به تصرف بود، منطقه اولا به تصرف بود، فعلا پیامبر ایشون رو فرمانده اونها کرده. در این حدیث می فهمد من کنت مولا فعلیون چه؟ مولا، یعنی علی ابن ابی طالب در جایگاه مولویت، قیادت، رهبریه، همونطوری که نسبت به تصمیم گیری من باید تسلیم باشید دیگه، هر تصمیم من گرفتم، خب علی ابن ابی طالب اینو تصمیم گرفته، باید تسلیم باشید دیگه. بحث مولویت، بحث محبت نیست، ولو مولویت ولو در اون جریان یمن باشه، بالاخره مولا یعنی مولای در اون قضیه ایشون مولای شماست، تصمیمات ایشون، رأی ایشون، اقدام ایشون واجب الاتباعه. ببینید خود این قرینه خیلی زیباییه، اینکه مسئله مودت نیست. این یک نکته. از آن شد بحثم خیلی حساسه. علاوه جمع کثیری از علمای اهل سنت که الان نام بردیم دیگه اینا را، که جریان قدیر را نقل کردن، هیچ ذکری از مسئله این شکایت ها و فلان اصلا نبی میان نیوردن. اگه واقعا یک ارتباط این جریان قدیر می داشت، این علما وقتی نقل میکردن این را هم زمیمهش یا مقدمهش می آوردن. این که اینا مسکوت گذاشتن نشان میده اصلا دو تا مسئله جداست، ربطی به هم نداره. اینم یک نکته. حالا یک حرف خیلی خوبی، آقای دیگه حرف خوب را، الفضل ما شهدت به لعدا، یک عالمی میگه خودش خلاف است اما حرف خوبی میگه، این عبدالجبار که اصلا کتاب را نوشته از رد شیعه، اینجا حرف خوبی زده، خیلی حرف قشنگی زده، پاکیزه عالمانه. چی گفته؟ گفته آقا فرض کنیم که این قضیه درست باشه، از سلمنا که پیغمبر اکرم به خاطر اینکه یه عده‌ای آمدن شکایت کردن، مردم را جمع کرد در قدیر برش سخنرانی کرد، بفرست که این باشه دیگه، از شأن نزول آیه، آیه که بالاتر که نیست که، بالاتره شأن نزول آیاته. یک واقعه ای رخ داد، خدا یه آیه آورد بر پیغمبر، آیا این اختصاص به اون مورد داره؟ قاعده اصولیش چیه؟ العبرتو به عموم لفظ. نگاه کنید، اینو بخونید برید سراغ نماز، پاورقی رو نگاه کنید، چون خیلی عبارت قشنگ بود، من متنشو آوردم. کل ذالک، صفحه 272 پاورقی، کل ذالک لو صح، با کلمه لو هم به کار برده، لو صح و کان الخبر خارجا علیه لم یمنع من التعلق بظاهره و ما یقتضیه. این مانع از این نیست که ما به ظاهر خبر استناد بکنیم. فیجب، حالا که این طوریه خودتون اینجا معطل نکنید که بگید آقا چنین قضیه رخ داد، این باعث نمیشه. فیجب ان یکون الکلام فی ذلک، فی ذلک یعنی چی؟ مدلول خبر. ببینیم واقعا خبر مفادش چی هست. بله، دون بیان سبب الذی وجوده کعدمه فی ان وجه الاستدلال بالخبر لا یتغیر. این میخواد باشه میخواد نباشه، این حرف خیلی حرف قشنگی عالمان است. حالا افرس که اصلا اینا به هم ربط، اولا ربط نداره به حضرت عمر یا به حضرت عباس، ربط نداره. حالا اگر میگید ربط داره، ربط داشته باشه، میشه شأن نزول آیات میشه دیگه، مورد مخصص. پیغمبر هم میخواسته محبت علی را بگوید، هم در کنارش امامت را بگه، مافوق اینا که لازمش هم محبت بالاتر از اینا با هم منافاته. صلی الله علی محمد و آله.